پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
آقای امین قضایی عزیز رو روی خط داریم. از اینکه دعوت ما رو پذیرفتن بسیار خوشحالیم. امین خان خوش اومدید به برنامه خودتون.
متشکرم از شما، ممنون که منو به این برنامه دعوت کردید.
امین قضایی عزیز به درود میگم و ممنون که با ما همراه شدید.
خواهش می‌کنم، در خدمت هستم، بفرمایید.
برای اون دسته از شنونده هامون که شاید با امین آشنا نباشن بگیم که امین قضایی جامعه شناس هست و مدت زیادی که در زمینهای مختلف این رشته مشغول تحقیق و فعالیت.
من سوال اول رو دوست دارم اینجوری مطرح بکنم که توسعه فناوری خیلی سرعتش زیاد شده و همونطور که میبینیم داره به جایگزین شدن ماشین با انسان منجر میشه. این رویه چه خطراتی رو برای ما ایجاد خواهد کرد؟
بله، در واقع میشه گفت که توسعه فناوری از انقلاب صنعتی هرچی بیشتر باعث اتوماسیون شده. اتوماسیون منظور همینی که در واقع تولید کالا و خدمات نقش ماشین بیشتر شده و مسئله اینجاست که منطقا وقتی ما فکر کنیم ماشین جای انسان رو میگیره، پس انسان نیروی کار کمتری رو لازم داره که انجام بده و بنابراین احتمالا زمان آزاد و وقت آزاد بیشتری رو داره که صرف کارهای دیگه کنه. اما متاسفانه واقعیت اینه که به خاطر وجود نظام سرمایه‌داری این اتفاق میفته که به جای اینکه مثلا وقتی یک کارفرمایی، یک صاحب کارخونه‌ای، یک صاحب مثلا یک فروشگاهی میاد یک ماشینی رو جایگزینی روی انسان میکنه، خب مثلا نمیاد به کارگراش بگه شما حالا به جای 8 ساعت بیاین 6 ساعت کار کنید، 5 ساعت کار کنید و من همون حقوق قبلیشون رو به شما میدم. نه، میاد دو سه تا کارگر رو اخراج میکنه. بنابراین اتوماسیون به بیکاری کمک میکنه، یعنی باعث بیکار شدن نیروی کار میشه و این به کرات و مرات اتفاق افتاده، خصوصا با توسعه فناوری کمک میکنه به اتوماسیون، اتوماسیون کمک میکنه به بیکار شدن افراد و این خب یه تغییراتی در سکتورهای تولیدی مختلف ایجاد میکنه و حالا اگه نگیم در طولانی مدت، در کوتاه مدت باعث اخراج خیلی از آدمها، افراد از نیروی از کارشون میشه، شغلشون رو ازشون میگیره و به هر حال. ولی اینجا یک معمایی هست که بالاخره خب ما نمیتونیم بگیم که اوکی ما نمیتونیم ماشین وارد نکنیم یا اتوماسیون رو ایجاد نکنیم، پیشرفت فناوری انجام نشه به خاطر اینکه نیروی کار اخراج میشه، ولی از سوی دیگر هم این جای تأسف داره که پیشرفت فناوری رو بارش و یا مصایبش رو باید مردم عادی بر دوش بکشن. این یک خطر خیلی مهمیه که اتوماسیون در واقع ایجاد میکنه. خطر دومی که حالا من کوتاه اشاره کنم اینه که ماشین‌آلات یا توسعه فناوری تا حد زیادی کمک کرده متاسفانه به کنترل و نظارت روی کار انسان، روی زندگی انسان. مثلا شما مسئول ببینید، یعنی مثلا نظارت همگانی روی رفتار انسان‌ها تو نقاط مختلف و این خطری وجود داره در مورد اینکه به حال زندگی خصوصی انسان‌ها تحت نظارت قرار بگیره و این هم خطر دوم هست. البته ما میدونیم که با پیشرفت فناوری آیتی ممکنه خطرات بیشتری هم ایجاد شه یا با پیشرفت فناوری هایی که مرتبط هستن با توسعه ژنتیک یا توسعه هوش مصنوعی و غیره و غیره.
ممنونم از توضیح دمین جان. اشاره کردی به بیکار شدن نیروی کار. اگه این اتفاق بیفته که داره میفته در جامعه امروزی، چطور میشه هنوز این حس مفید بودن رو در بین شهروندان تقویت کرد؟ اینکه احساس نکنن حالا که کار نمیکنن عملاً عنصر بیفایده و بیمصرفی شدن در جامعه.
اتفاق این نیستش که مردم کار نکنن در واقع، ولی احساس مفید بودن از اونها به یک نوعی گرفته میشه، به این دلیل که در واقع هم پیشرفت فناوری و هم صنعتی شدن و همون مدل خط تولید و تقسیم کار و پیچیده شدن کار و روند تولید باعث میشه که کارها به کارهای ساده تر و کوچیک‌تر تقسیم بشن. شاید همه ما اون فیلم چارلی چاپلین رو دیدیم که کار یک کارگری تبدیل میشه فقط پیچ کردن و یک کار تکراری و ساده رو انجام میده. خب این واقعیت هنوز وجود داره، یعنی اینکه کارها به چنان کارهای ساده و ابتدایی تقسیم میشن که طرف عضو بسیار کوچیکی از یک نظام تقسیم کار بسیار بزرگیه و اون حس مفید بودن خب از وی میگیره. چرا؟ چون احساس تولید، خلاقیت، این که بتونه هنر یا توانایی ها و مهارت های خودش رو به کارش اضافه کنه یا در کارش بروز بده کمتر میشه. خب البته هیت های شغلی جدیدی هستن مثل همین آیتی که مثلا گرافیست ها هستن، برنامه نویس ها هستن که شاید بتونن یک سری اون خلاقیت ها رو به کارشون اضافه کنن، ولی این میشه در هیته اینترپرنورها یا کارآفرینان الان ما اینو شاهد هستیم. همچنان در هیته صنعت ما این مسئله تقسیم کار رو میبینیم و حتی در کارهای تخصصی. و وقتی شما یک کار ساده تکراری یا روتین رو شما انجام میدید، چه در بوروکراسی چه در کارخونه، خب احساس نمی کنید که شخصیت شما، توانایی شما، مهارت شما، هنر و خلاقیت شما در کار بروز میکنه و وقتی این اتفاق میفته شما احساس نمی کنید برای جامعه مفید هستید. یک مثال خیلی کوچیک بزنم، ساده بزنم، که من یک دوستی داشتم که در سرن کار میکرد، یک شتاب دهنده بزرگ، و دقیقا رو دستگاهی کار میکرد که دیتکتور بود. یعنی خب ایشون دکترای فیزیک داشتن، فیزیک آزمایشگاهی، و رو دستگاهی کار میکردن که پیچه تا این دستگاهی بود که دستگاهی هست که بشریت تاکنون اختراع کرده. خب شما فکر میکنید احتمالا یه همچین شغلی باید حتما به شما احساس مفید بودن دست بده. یعنی حداقل من دارم روی دستگاهی کار میکنم که پیچه تا این دستگاهی که بشریت ابداع کرده. ولی همین دوست من میگفت که کار من بسیار کار کوچیک و ساده ای، از نخال ساده بگیم، ولی کار بسیار تقسیم و جزئی از یک فرایند بسیار بزرگی از نظام تقسیم کاره و از کار خودش راضی نبود، احساس مفید بودن نداشت. یعنی حتی این فردی که دکترای فیزیک آزمایشگاهی داره و داره رو پیشترین دستگاه هم کار میکنه، در اصل نظام تقسیم کار نسبت به کار خودش نگاه مفیدی، نگاهی مفید بودن، نگاه مثبتی نداشت.
درست.
حالا شما این رو نگاه کنید که در دیگر موارد از سکتورهای تولیدی چه اتفاقی خواهد افتاد.
داشتم فکر میکردم که چقدر انسان پیچیده است
و زندگیش میتونه خیلی ساده و ابتدایی بشه. در واقع مثلا اینی که ما در واقع از زندگی خیلی چیز زیادی لازم نداریم.
دقیقاً، ولی خودمون پیچیدش کردیم.
بله، یعنی حتی ارضای نیازهای حیاتی اساسی ما که میتونست در اثر فناوری خیلی ساده ارضا بشه و انجام بشه در واقع اتفاق نیفتاده. یعنی ما پیچیده‌تر زندگی می‌کنیم ولی همچنان وابسته هستیم به همان نیازهای حیاتی و اساسی خودمون. یعنی بیشتر وابسته هستیم. میشه گفتش که ما در قدیم ممکن بود محروم باشیم، امروز بدهی داریم فقط. بیشتر اینجوری میشه گفت.
سپاسگزارم ازتون. امین خان، اشاره کردید به توسعه فناوری، میخواستم یه مثال بزنم. مثلا هوش مصنوعی معیارهای سنجش امر اخلاقی رو دگرگون می‌کنه یا نه؟
این قضیه خب هوش مصنوعی یک ارتباطی با مسائل اخلاقی داره. فقط هوش مصنوعی نیست، در واقع کل توسعه فناوری رو وقتی نگاه میکنیم ما با یک معمای نسبتا فلسفی و اخلاقی روبرو میشیم. میشه اینجوری گفت که توسعه فناوری در هدف چه کسانی قرار گرفته و به چه هدفی هست. ما میدونیم که توسعه فناوری باعث کاهش کمیابی میشه. یعنی کمیابی به این معناست که خب ما وقتی فناوری داریم بیشتر تولید میکنیم و کمیابی خب کمتر میشه، یعنی در واقع فراوانی بیشتر میشه و این احتمالاً به برخورداری انسان از امکانات و خدمات منجر میشه. اما همزمان این فناوری تا یه حد زیادی این مسئله رو به وجود میاره که انسان رو تسخیر میکنه، انسان رو ممکنه حقیر بکنه. یه مثال خیلی ساده بزنم، ما گوشی های اسمارت داریم، تلویزیون اسمارت داریم، اینترنت اشیا داریم، جهان ما، ابزارهای ما دارن هوشمند میشن ولی انسان هوشمند نمیشه. یعنی انسان ممکنه همون نادان بمونه. یعنی برعکس عمل شده، گوشی های هوشمند ما رو ممکنه خنگ بار بیاره، یعنی ما رو وابسته و ناتوان بار بیاره و به یک معنای یک تناقضی ایجاد میشه. به جای اینکه فناوری باعث توانمندی انسان بشه، میتونه باعث وابستگیش، باعث تضعیفش یا احساس تحقیرش بشه. یه مثال دیگه در مورد رسانه‌های اجتماعیه که در واقع توانایی تعامل ما با انسان‌ها بیشتر باعث انزوای ما شده تا اینکه واقعا ما واقعا روابط اجتماعی گسترده‌تری داشته باشیم. و این تناقضات رو ما میتونیم ببینیم و مسائل اخلاقی هم قطعا مطرحه. چرا؟ چون ما در واقع مسئله اینه که اخلاقیات اصولا یک اصول ثابت و منسجمی هستن ولی وقتی فناوری وارد یک قضیه میشه تا یه حدی مسائل پیچیده تر میشن. برای مثال ما در مورد مثلا حریم خصوصی ما دچار مشکل اخلاقی هستیم. شما فرض کنید که یه کارگری یه کارمندی داره کار میکنه و بعد کارفرماش میاد تو سوشیال مدیا تو پروفایلش نگاه میکنه که فلانی چه نظر سیاسی داره، چه عقیده‌ای داره و روی کارش تاثیر میگذاره، یعنی مثلا ممکنه حتی اخراجش کنه به خاطر این حرف. بنابراین اینجا یک مرزهایی در نظر دیده میشه و این مشکلات اخلاقی خیلی، حالا این فقط یک نمونه بسیار کوچیکش بود، مسائلی وجود میاد که میبینیم توسعه فناوری در واقع خیلی انسان رو توانمند نمیکنه، خیلی انسان رو اونجا که فکر کنیم قدرتمند و یا مستقل یا individualized، یعنی حالتی که منفرد باشه بتونه توانایی فردی داشته باشه رو انجام میده. با اینکه توانایی های تکنیکیش افزایش پیدا میکنه، توانمندی بروز و ظهورش شخصیتش کمتر میشه. ما دوستان زیادی در مثلا رسانه اجتماعی داریم ولی تنها هستیم.
دقیقاً.
مرسی از توضیحی که دادی امین جان. میخواستم ازت بپرسم که حالا چه کار میشه کرد که بر خلاف رویه‌ای که وجود داره بشه انسانها رو در برابر فناوری توانمند کرد؟
داستان از این قراره که ما یک ذره باید درکمون رو از فناوری گسترده تر کنیم. فناوری معمولاً تداعی میشه با توسعه ماشین‌آلات بزرگ، با توسعه سیستم‌های بزرگ، میدونید؟ یعنی یک جوری کمیت بزرگ، تولید بیشتر. ولی گاهی وقتا ما باید فناوری به یک چشم دیگه نگاه کنیم. آیا ما میتونیم فناوری داشته باشیم که حالا در واقع مثلا مثال‌های مختلفی میشه زد، فناوری داشته باشیم که مثلا به جای اینکه انبوهی از مواد خام رو از دل زمین بکشیم بیرون و باهاش مثلا پتروشیمی داشته باشیم، تولیدات داشته باشیم، محصولات ارزون تولید کنیم، فناوری داشته باشیم که یک کشاورز رو مثلا در یک گوشه‌ای از کره زمین توانمند کنه که بتونه مثلا انرژی خونش رو، انرژی منزلش رو از همون باغ یا محیط اطراف خودش به دست بیاره. مثلا فناوری داشته باشیم که کوچک باشه، فناوری ساده و کوچک، نه فناوری بزرگ. یعنی ما یک پیشفرضیاتی از فناوری داریم که از انقلاب صنعتی و از قرن، میشه گفت از اوایل قرن 20 به وجود اومده، که فناوری شتاب دهنده، سرعت بخش، کمیت‌های بزرگ، میدونید ماشین‌آلات و اینهاست. شما فیلم‌های دهه 60 70 نگاه کنید، میبینید فناوری یعنی توسعه در فضا، کلونی کردن فضا، یعنی مثلا ما بریم تو مریخ زندگی کنیم، یا مثلا ما ماشین‌های پرنده داشته باشیم، آسمان خراش داشته باشیم. این نگاه، نگاه به نظرم باید در این نگاه در واقع تجدید نظر بشه. فناوری صرفا به این چشم نگاه نکنیم، فناوری به شکلی نگاه کنیم که بتونه یک اقتصاد محلی رو مثلا گسترش بده، فناوری که بتونه یک خانواده رو در واقع توانمند کنه. یعنی فناوری الزاماً نباید متمرکز باشه به سازه‌های غول‌آسا، محیط‌های بزرگ، فناوری تولید انبوه. و این اگه نگاه عوض شه احتمالاً یک راهیافت‌های جدیدی ایجاد خواهد شد.
خیلی نکات جالبی رو اشاره کردید.
ممنونم از توضیح.
و در آخر نمیدونم یادتون هست یا نه، ما دوست داریم که شما یک ترانه‌ای رو به شنونده‌های خوبمون تقدیم بکنید. ترانه خاصی مد نظرتون هست؟
خب باز این سوال شما پرسید. خب اجازه بدید من نفهم گفتم که موسیقی یعنی زیاد گوش نمیدم. ولی
مگه شما موسیقی گوش نمیکنی؟ اصلا مگه میشه همچین چیزی؟
نه من گفت موسیقی ایرانی گوش نمیدم.
بله بله.
آها
کوروش یغمایی یا این یک گل یخ داره، حالا من اتفاقی گوش کردم.
اونی که اتفاقی گوش کردی خوب. بسیار خوب.
ولی قبل از اون با امین خان خدافظی میکنیم. خدا نگهدار.
امین جان خدا نگهدارت.
بدرود.
غمیونه دو تو چشم خون قشنگه لونه کرده، شب تو موهای سیاهه تو چشمون سیاهه مثل شبهای منه، سیاهی های دو چشمت مثل رمهای منه، وقتی بغض از موجه هم پایین میاد بارون
میشه، سیل غم وادیمو ویرونه کرده. وقتی با من میمونی تنهاییمو باد میبره، دوتو چشمان بارونه شبونه کرده. بهار از دستای من پر زد و رد، گل یخ توی دلم جوونه کرده. تو اتاقم دارم از تنهایی آتیش میگیرم، عشق خفه توی این زمونه کرده. چی بخونم جوونیم رفت، صدام رفت دیگه، گل یخ توی دلم جوونه کرده. چی بخونم جوونیم رفت، صدام رفت دیگه، گل یخ توی دلم جوونه کرده. چشمونه قشنگه لونه کرده، شب تو موهای سیاه خونه کرده. دو تا چشمونه سیاه مثل شبهای منه، سیاهی های دو چشمت مثل غم های منه. وقتی بغض از موجه هم پایین میام، بارون میشه، سیل غم وادیمو ویرونه کرده. وقتی با من میمونی تنهاییمو باد میبره، تو چشمان بارونه شبونه کرده. بهار از دستای من پر زد و رد، گل یخ توی دلم جوونه کرده. تو اتاقم دارم از تنهایی آتیش میگیرم، عشق خفه توی این زمونه کرده. چی بخونم جوونیم رفت، صدام رفت دیگه، گل یخ توی دلم جوونه کرده.